yetişir, hamı sevinir, gülüşür, şeyda bülbüller ötüşür, arzu esseyne meleşir. Atlılar oynar havalar, kanatlanır katar katar. Ana bakır göyler sarı, hatırladır şen baharı. Ana bakır göyler sarı, hatırladır şen baharı. Şükreyleyip Tanrısına, dalgalanır gözyaşları. Babalar sevincine, yaş elenir gile gile. Musiki eşedilenir, kahbem olur yah zillenir. Şenlik bürür mezlisi, garman susur tar dinlenir. Musiki eşedilenir, kahbem olur yah zillenir. Şenlik bürür mezlisi, garman susur tar dinlenir. Mizap çalır saz oynayır, bir oğlan bir kız oynayır. Çalır saz oynayır, bir oğlan bir kız oynayır.
شنوندگان عزیز و همراهان گرامی، شبهای ایران رو میشنوید از صدای استانی مرکز آذربایجان شرقی. در خدمت شما هستیم و دقایق پایانی برنامه هستش. در مورد کسب آرامش در محیط کار و زندگی صحبت کردیم. آرزوی قلبی من برای همه شما هم میهنان عزیزم آرامشی است که در زندگیتون جاری باشه. ان شاء الله به طرق مختلف خب هر کسی آرامش رو در زندگی خودش جاری میکنه. ان شاء الله که راههایی که انتخاب میکنید خیلی زودتر شما رو به نتیجه برسونه و آرامش واقعی رو در زندگی خودتون احساس کنید. پیام‌های بسیار زیادی رو دریافت کردیم. من عذرخواهی میکنم که فرصت نشد به تک تک پیام‌ها سر بزنیم و مرور کنیم پیام‌های شما عزیزان رو. حالا جلوی چشم چند تا پیام هست که اونا رو هم مرور کنیم در این دقایق پایانی. از روستای اراضی استان اصفهان با ما همراه هستن. دوست خوبمون آقای حیدر ابراهیمی نوشتن که کمک کردن آرامش رو در زندگی من ایجاد میکنه، پیشنهادشون این بود. آقای نعمتی از رامسر با ما همراه هستن، نوشتن که نیم ساعت منتظر موندم پشت خط تا بالاخره تونستم تماس بگیرم با برنامه شما. درود بر شما، خیلی ممنونیم که ما رو همراهی کردید و شنونده برنامه بودید. آقای و خانم حسین پور با ما همراه هستن، ننوشتن از کجا ما رو همراهی میکنن و خب نوشتن که فصل باران هست، ما هم بارانی بشیم و رحمت رو جاری کنیم. درود بر شما، خیلی ممنونم از پیامتون. خانم حق پرست با ما همراه بودن و پیام فرستادن به ما. از سوادکو از مازندران آقای داریوش کاظمی شبهای ایران رو همراهی کردن و شنونده برنامه بودن، خدا قوت بر شما، درود بر شما. بعد پیام‌های مختلف متعددی که دریافت کردیم از همه شما عزیزان شنونده‌های خوبمون، بسیار ممنونم که ما رو همراهی کردید و شنونده این برنامه بودید، برنامه شب‌های ایران. اما خب عرض کنم خدمت شما که هر شب قبل خواب میتونیم خودمون رو سبک کنیم از خیلی از افکار و خیلی از افکاری که ما رو اذیت میکنه و باعث میشه که آرامشمون به هم بخوره. بخشش نقش مهمی در ارتقای روابط اجتماعی و خانوادگی داره. باید قادر باشیم اشتباهات دیگران رو ببخشیم، به جای قضاوت تلاش کنیم که درکشون کنیم. دیگه تموم برنامه‌مون؟ بله، برنامه‌مون دیگه تمومه و فرصت نداریم، چیزی حدود 30-40 ثانیه فرصت داریم. دوستان امیدوارم که در پایان این شب آرام و زیبا با قلبی سبک و ذهنی آرام به خواب بریم و بدونیم که آرامش هدیه‌ای که از درون خودمون میجوشه و زندگی رو با این تفکر شیرین کنیم. الهی در سکوت شب ذهنمون رو آروم کن و ما رو در پناه خودت، شبهای ما رو در پناه خودت ختم بخیر کن. شب خوش، آرامش جاودان همراه شما شنوندگان عزیز. یا علی، تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی. مهربان یارادان و نادینان و سلام و درود و عرض ادب و احترام نازیز عزیز و محترم شیدان لرمزن خدمتنا تمام دوستلارمز که بیزی اردبیل رادیوسندا همراه لغ بریلار سسیمزی پخش و هیدینده شدین سویز بو وقت دوست خیرسون گرامی مخاطبلارمز لطفیلون عزیز دوستلارمز برنامه که وقتی لی بشیدین سویز نسبت به همون برنامه نظر انتخاب و پیشنهاد لازده بیزه بیرون 33-81-9000 شماره تلفن دی و 30452 ده گوده پیام سامان است.
علی منتظری
یادش بخیر، زمانی که کوچکتر بودیم میگفتیم
ما
شهریار مهربانم، دانا خوش بیانم، گویم سخن
کتاب‌ها با ما مهربانند، اما ما چقدر با این یار مهربان مهربانیم.
بله دوستان را دبل رادیو سنده سنسی میزوی شده سویز پخش بایدین ده هر یرده کتاب دان سوزگیده بو استعمالی موضوع انسانان روحنده خاص میرد کتاب شب برنامه سین اردبیل رادیو سنون برنامه لن دوام دو تقدیم الیوخ امیدوارم که ایشیدی و لذتین دا پاراسوز
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما همراهان با وفای برنامه کتاب شب. تا کنون دو قسمت از داستان بلند شنل نوشته نیکولای گوگول رو با ترجمه خشایار دهیمی و تنظیم رادیویی مریم نیکرو شنیدید. آکاکی کارمند دونپایه اداره است و نامه ها را پاک نویس میکنه. در نظر او هیچ تفریحی نمیتواند جایگزین این شغل کم اهمیت شود. آکاکی با اینکه حقوق ناچیزی میگیرد حاضر نیست شغلش را عوض کند. یک روز متوجه میشود شنل کهنه‌اش پاره شده. آن را پیش پتروویچ خیاط می‌برد، اما پتروویچ می‌گوید شنل دیگر قابل رفو نیست و آکاکی ناچار است شنل دیگری تهیه کند. اما برای آکاکی با آن حقوق ناچیز این کار غیر ممکن است. حالا شما عزیزان را به شنیدن قسمت سوم داستان بلند شنل نوشته گوگل جلب می‌کنم. وقتی آکاکی به خیابان رسید با خودش گفت خب هیچ وقت فکر نمی کردم همچین شرایطی پیش بیاد. خب حالا که پیش اومده. بعد از سکوتی طولانی ادامه داد خب حالا کی می تونه راستش اونقدر غیر منتظره بود که من عجب. و بعد از گفتن این حرفا به جای آنکه راه خانه را در پیش بگیرد بیان که بداند چه می کند درست در جهت مخالف به راه افتاد. سر را به یک دودکش پاککن برخورد کرد و سر تا پایش سیاه شد. بعد از طبقه بالایی ساختمان در دست تعمیری یک لگن دوغاب آهک بر سرش ریختند و باز او نسبت به همه اینها بی‌توجه بود. فقط وقتی به یک پلیس برخورد که باتونش را زیر بغل زده بود حواسش سر جا آمد. آن هم فقط به واسطه اینکه پلیس به او تشر زد پیاده رو خیلی تنگه که درست میای وسط شکم من؟ آکاکی که حواسش سر جا آمده بود برگشت و راه خانه را در پیش گرفت. وقتی به خانه رسید شروع کرد با خودش حرف زدن. آن هم نه با عبارات بی سر و ته همیشگی بلکه کاملا معقول. گویی با یار غاری مشورت میکند که میشد سفره دل را پیشش گشود و خصوصی ترین مسائل را با او در میان گذاشت. نه؟ کاملا واضحه که حالا نمیشه با پتروویچ صحبت کرد. اون یه کمی بهتره تا یه شنبه صبر کنم و بعد برم سراغش. شنبه شب که نمیتونه واسه خودش جشن بگیره. باز دوباره چشماش چپن در قیچی میشه و برای یه لیوان نوشیدنی حاضر میشه سرش بالای دار بره. اما زنش مسلماً سر کیسه رو شل نمیکنه. اون وقت من سر راه سبز میشم و چند کوپک تو مشتش میذارم. اینجوری دلش نرم میشه و شنل من آکاکی در نتیجه این استدلال هوشمندانه احساس آرامش خاطر کرد. فقط کافی بود تا روز یک شنبه منتظر بماند. یک شنبه آکاکی سراغ پتروویچ رفت. صبر کرد تا زن پتروویچ از خانه خارج شود و بعد داخل شد. همچنان که حد زده بود، پتروویچ کاملا گیج و منگ بود. سرش فرو افتاده و چشمانش خواب‌آلود به نظر می رسید. اما به محض اینکه فهمید آکاکی به چه منظور آمده، کاملا به هوش آمد. رو کرد به آکاکی و گفت: نمیشه. باید یه شنل نو تهیه کنی. در این لحظه آکاکی یک سکه 10 کوپکی کف دستش گذاشت. پتروویچ گفت: بی‌نهایت ممنونم آقا. حالا میتونم یکم خودم رو بسازم. اما اگه جای شما بودم هیچ گسته ی اون شنل کهنه رو نمیخوردم. اصلا فایده ای نداره. خودم یه شنل محشر براتون میدوزم. دیگه حرفش رو نزنی. آکاکی خواست چیزی بگوید اما پتروویچ خودش را به آن راه زد و ادامه داد: نگران نباشید. یه شنل کاملا نو براتو میدوزم. مطمئن باشین چیز تمیزی از آب در میاد، طبق آخرین مد روز. حالا دیگر آکاکی پی برد که هیچ راه دیگری جز تهیه یک شنل نو برایش نمانده است و قلبش فرو ریخت. پولش را از کجا باید می آورد؟ البته کاملا ممکن بود روی پاداش عید حساب کند، اما آن را هم از مدت ها پیش برای امر دیگری کنار گذاشته بود. به شلوار نو احتیاج داشت و تازه میبایست قرض عقب افتاده کفاش را که چکمه‌هایش را تخت انداخته بود بپردازد. غیر از این میبایست 3 پیراهن و 2 زیرپوش و پیژامه هم سفارش دهد. خلاصه به این ترتیب تمام پول پیشخور شده بود و حتی اگر رئیس آنقدر سخاوت به خرج میداد که پاداشش را به 45 یا حتی 50 روبل برساند، باز آنچه میماند مبلغ ناچیزی بود و در مقابل قیمت شنل مثل قطره‌ای بود در برابر دریا. اگرچه به خوبی می‌دانست که گای پتروویچ به سرش می‌زد و بابت دستمزد قیمت عجیبی طلب می‌کرد، تا حدی که صدای زنش هم در می‌آمد و سرش داد می‌زد: عقلشو از دست داده پیر ابله. یه روز تقریبا مجانی کار قبول می‌کنه و یه روز دیگه دستمزدی می‌خواد به قیمت خون پدرش. وگرچه می‌دانست که پتروویچ به 80 روبل رضایت خواهد داد، اما این هم مسئله‌ای را حل نمی‌کرد. همین قدرش را هم از کجا می‌بایست فراهم کند؟ شاید می توانست به هر نفر نصف این مبلغ یا حتی کمی بیشتر را جور کند. اما نصف بقیه را چه می شد کرد؟ پیش از این که این بحث را دنبال کنیم، شما باید آگاه شوید که نصف اول این مبلغ چگونه تأمین می شد. آکاکی در مقابل هر 1 روبلی که کار می کرد، 5 کوپک توی قلک کوچکی که همیشه درش قفل بود می انداخت. آخر هر 6 ماه پولی را که جمع شده بود می شمرد و با سکه های نقره تعویض می کرد. مدت ها بود که این کار را ادامه می داد تا بعد از سالها اکنون مبلغی در حدود 40 روبل جمع کرده بود. به این ترتیب نصف پول را داشت. اما بقیه را چه می شد کرد؟ آکاکی فکر کرد و فکر کرد تا اینکه سرانجام تصمیم گرفت مخارج روزانش را حداقل برای 1 سال تقلیل دهد. می بایست از نوشیدن چای عصرها صرف نظر کند. شبها را بیشم سر کند. و اگر لازم می شد چیز را پاک نویس کند، به اتاق صاحب خانهش برود و این کار را در آنجا انجام دهد. می بایست روی سنگ پشت خیابان حتی الامکان به آرامی قدم بردارد و حتی نوک پا راه برود تا تخت کفشایش ساییده نشود. ملافهش را به رختشویی ندهد. برای آنکه زیرپوشهایش بیشتر عمر کنند، به محض رسیدن به خانه آنها را بکند و فقط همین ربد و شامر کلفت نخیش را بتن کند. خود این ربد و شامر متعلق به دوران باستانی بود، ولی زمانه با آن مدارا کرده بود. راستش در ابتدای امر تحمل این محدودیت ها به نظر آکاکی دشوار می رسید، اما به تدریج به وضعش خو گرفت. حتی خودش را عادت داد که شبها را بیشام سر کند. در عوض با فکر شنلی که قرار بود یک روز مال او شود، خودش را از نظر روحی تغذیه می‌کرد. با این رژیم غذایی جدید زندگیش غنی‌تر شده بود. گویی ازدواج کرده و شخص دیگری همیشه همراهش بود. گویی دیگر تنها نبود و رفیق همدمی داشت که قسم یاد کرده بود راه دشوار زندگی را تا به آخر با او بپیماید. و این رفیق کسی نبود جز شنلی با لایه دوزی ضخیم پشمی و آستر محکم که چنان دوخته شده بود که یک عمر دوام آورد. با این فکر آکاکی همچون مردی که هدفش را در زندگی شناخته باشد سرزنده تر و ثابت قدم تر شده بود. به این ترتیب بی ارادگی و نداشتن پشتکارش و به عبارت دیگر تمام جنبه های ضعیف و پوچ شخصیتش به کلی از وجودش رخت بربست. گاهی شعله‌ای در چشمانش می درخشید و حتی افکار جسورانه و متعبدرانهی چون برق از ذهنش می گذشت. مثلا فکر می کرد خب چطور یه یقه خزم تهیه کنم؟ این افکار کاملا فکرش را به خود مشغول کرده بود. یک بار که نزدیک بود هنگام پاک نویس کردن کلمه ای را اشتباه بنویسد، تقریبا فریاد زد وای و روی سینه‌اش صلیب کشید. حداقل ماهی یک بار به پتروویچ سر می‌زد و درباره شنلش با او مشورت می‌کرد که بهتر است پارچه‌اش را از چه مغازه‌ای تهیه کند، چه رنگی باشد و چقدر بالایش بدهد. همیشه از نزد پتروویچ با رضایت خاطر، اگرچه کمی نیز نگران، به خانه باز می‌گشت و روزی را از نظر می‌گذراند که تمام آنچه را لازم بود می‌خرید و شنل حاضر می‌شد. کارها سریع‌تر از آنچه امید داشت پیش رفت کرد. رئیس نه 40 یا 45 روبل بلکه 60 روبل تمام به او پاداش داد که حتی خوابش را هم نمی‌دید. حال اینکه رئیس خواب نما شده بود که آکاکی به شنل نو نیاز دارد یا پرداخت مبلغ بیشتر تصادف محض بود اهمیتی نداشت. و هر حال آکاکی صاحب 20 روبل اضافی غیر منتظره شده بود. نتیجتاً همه چیز سریع‌تر پیش می‌رفت. بعد از 2-3 ماه دیگر تحمل نیمه گرسنگی، آکاکی سرانجام موفق شد 80 روبل را جور کند. قلبش که معمولاً آرام می‌زد، دیگر چنان تپشی داشت که می‌خواست از جا کنده شود. درست روز بعد همراه پتروویچ برای خرید رفت. پارچه‌ای بسیار مرغوب تهیه کردند و در واقع هم جز این نمی‌توانست باشد، چرا که 6 ماه گذشته را فقط به بحث درباره این مسئله گذرانده بودند و از 1 ماه پیش هم روزی نمی گذشت که به تمام مغازه‌ها سر نزنند و پارچه ای از این بهتر هیچ جای دیگر هم گیر نمی آمد. برای آستری هم 40 بار خریدند. اما 40 باری چنان با دوام و چنان مرغوب که به قول پتروویچ از ابریشم نرمتر و حتی زیباتر بود. برای یقه پوست خز نخریدند چون واقعا گران بود. اما در عوض پوست گربه گرفتند. پوست گربه‌ای که توی هیچ مغازه‌ای نظیرش گیر نمی آمد و از کمی فاصله ممکن بود با پوست خز اشتباه گرفته شود. دوختن شنل 2 هفته تمام وقت گرفت، چرا که پتروویچ میبایست سر تا سرش را لایه دوزی کند، وگرنه کار خیلی زودتر حاضر میشد. دستمزدی که پتروویچ معین کرد 12 روبل بود. از این کمتر که حرفش را هم اصلا نمیشد زد. نخ ابریشمی به کار برده بود، بخیه‌های ظریف زده بود و تمام هنر و ظرافتش را به کار گرفته بود تا طرح‌های زیبایی از کار درآورد. روزی که سرانجام پتروویچ شنل را تحویل داد احتمالاً بزرگترین روز زندگی آکاکی بود. صبح زود، حتی پیش از آن که آکاکی راهی اداره شود، آن را به خانه آورد. شنل هرگز در موقعیتی بهتر از این نمیتوانست تحویل شود، چرا که دوره یخبندان سخت شروع شده بود و احتمال میرفت سخت‌تر هم بشود. پتروویچ شنل را شخصاً تحویل داد، چنان که برازنده یک خیاط خوب است. آکاکی هرگز تا به آن روز او را چنان با وقار ندیده بود. به نظر می رسید کاملا آگاه است که موفقیت به دست آمده موفقیتی عادی نیست و با به ثمر رساندن این کار نشان داده است که شکاف عمیقی خیاطهای وصل پینه‌کار را از خیاطهایی که لباسهای نو می آفرینند جدا می کند. شنل را از میان دستمال بزرگی که تازه از خوش‌شویی گرفته بود بیرون آورد. بعد دستمال را به دقت تا کرد و برای استفاده بعدی توی جیبش گذاشت. بعد با افتخار و غرور شنل را با دو دست گرفت و با مهارت تمام روی شانه آکاکی انداخت. پایینش را کشید، شانه‌هایش را صاف کرد و آخر سر یقه‌اش را هم به تنش جفت کرد. شنل کاملا برازنده بود. پتروویچ فراموش نکرد متذکر شود که فقط به خاطر اینکه مغازه‌اش در کوچه پس کوچه است و تابلو ندارد و آکاکی هم مشتری قدیمی‌اش است، چون این دستمزد ناچیزی طلب می‌کند. آکاکی هم با پتروویچ تسویه حساب کرد و با همان شنل نو مستقیماً راهی اداره شد. دوستان عزیز، شب شما بخیر. خسته نباشید. امشب سومین بخش داستان بلند شنل نوشته نیکولای گوگول رو با ترجمه خشایار دیمی و تنظیم رادیویی مریم نیکرو شنیدید که امیدوارم پسندیده باشید. شما دوستان عزیز چنانچه بخواید میتونید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیو تهران www.radiotehran.ir برنامه های کتاب شب رو در اختیار بگیرید. تا فردا شب و ادامه کتاب شب این هفته، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
Şaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürək nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM modunda 1512 kHz FM-də 94.1
MHz ملک و ملکون صاحبی حضرت پروردگار همزایار و سنشالله گرامی دوست نارموز و علی تویز باردی شبک و زردبیل رادیو سنا همکار لطفانده حاضروخ بگیم در برنامه لر حضورزا تقدیم ایلیخ پخش بایدینده یک شنبه خورده داینین 11 گنده ازدواج هفتسینده قرار تا پوشوخ بو هفتنی گرامی تودیوخ و عزیز زمانلارموزون خدمتنا تبریک ارزیلیو خاص و عزیز جوانلارımız ki belə bir haftada mərasim qurazaqlar və izdivac bu gözəl sünnəti yerinə yetirəcəklər. Xoşbəxtliyimiz bizim ürək arzumuzdur. Məsum barnamalar ki təqdim olə girami dostlarımız, mən bir güdə məlumat verim rəcəl barnamalar ki təqdim olə. Sün məsəl barnamalarımız vardı. Meşqotun vəli barnama var, Qurani kərimin ayələrini muridində. Bu yecüy mülyan musiqiyə bir barnama farhang adam hunar zəminəsində çağa fəndişə və salam savalan barnaması آشنا دوز روزا سوب سادیه تیدم پخشولی آیت موساد ام میرده پخشولی نغمالر اونوالی برنامه سوب ساد سکیز و تو زغده و سوالانم برنامه ساد اون یکی بزر سایره حضور روزا انشالا به وقت اعلام ملیادی هم و سیست اسلارموز به اختزای وقت و زمانوز هلی ابلرسوز برنامه توکیب و اشید هستوز نتدام پخشولیدی نخیل محتوزی هم نگریزم نگریزم وگر از من طلبی جان نستیزم نستیزم قدحی دارم بر کف نبنوشم نبریزم سحرم روی چو ماهت شب من زلف سیاهت به خدا بی رخ و زلفت نبه خسبال تو جلیلم ز دلال تو دلیلم که من از نسل خلیلم که در این آتش تیزم
خیال آمد نیامدی که ببینی دلم چه پر میزد براب شکفت خیال روی تو نقشی به چشم تر میزد کجایی ای که دلم بی تو در تب و تاب است چه بس خیال پریشان به چشم بی خواب است جایی که دلم بی تو در تب و تاب است چه بس خیال پریشان به چشم بی خواب است Thank you.
زپا فتادم و در سر هوای روی تو دارم مرا بکشتی مرا بکشتی و من دست بر دعای تو میرم تمام شب خیال تو رفت و می دیدم که پشت پرده اشکم سپیده سر می زد
دوستلارمزی اردبیل رادیوسنده سلام لیوغ عزیز و محترم مخاطبلارمیز هر یده که باشسونز و انتخاب بیروسونز اردبیل رادیوسن پخش فهیدینده ادامه برنامالر آیشق نرمالی برنامه لطفن اشیدون
گجنین سسی سهرل سس او سسن ساحلنده بیری منی گزلی یلکنلرم dumanlarda açık olur ayrı gecelerde
seni gördüm Ayşe'nda Küllümü verdim Ayşe'nda Yine gel bize
Güzellikler Halik'i mehriban ve müteal perverdigar, taysız ve mehriban Allah'ın güzel adı inan, aziz ve hürmetli işidenler, selam, geciz, hayır olsun. آیشغنده برنامه‌سی این اردبیل رادیو سی و رادیو نما تریگینن حضوروزا تقدیم الیوک. بیزیم تلفن نمرمیز 33819 من نمرال تلفن دی و پیام نمرمیز 30452 دی. Güde edebi cümleler ve şiirlerinizi bize gönderin ve öz programımızda müşareket edin. Bu gece istiyor ki İran ne bir romanı, İran ne bir yazıcıdan size tanıttırak. Üç hanımın zindegisi baresinde yazılan ve 1394. il Celal-i Ali Ahmet Cahşimaresinin romanı Berter caizesini alan kitap. Paiz fəsl ahir sal est. Bu roman kitabının yazıcısı hanım Nesim Mərəşidi. Siz de bizden olun. Vaxtınız xeyir əzizlər. Ərdəbil Radiosu ilə xidmət üzrəyik və Ay İşığında bərnaməsidir ki, təqdim olay huzurunuza. Necə ki, xidmətinizə çatdırdım. Bu axşam Paiz fəsl axir sal əst unvanlı romanı xidmətinizə mərifi eləyəcək və onun yazıçısından danışacaq. Bərnamənin əvvəl dəqiqələridir. Gözəl bir qətə musiqi xidmətinizə təqdim eləyək Ağay Muhammed Təqizadənin səsi ilə. Hünər ölməz mahnısı təqdim olsun sizin xidmətinizə.
Sədi سوزی الله تبارک دهنر تشنست دیمی تو گزن نظم طبیعت هنر آیی نسدیمی باکیلن باقه گلستان هنر ده دانشنار نتا گرگل بلو پرمانه هنر دن دانشنار نتا گرگل بلو پرمانه هنر دن هنر اهلی دیردر ارمی برمز ابدی یازلوب دائم رکشلر ده قلبتر سندی هنر اهلی دیردر ارمی برمز ابدی یازلوب دائم رکشلر ده قلبتر سندی
پاییز فصل آخر سال است. عنوان رمان جوان یازچسی خانم نسیم مرعشی 1362 ایلده تهراندا دنیایا گلیب. بو ایرانلی یازچی و روزنامه‌نگار مهندسی مکانیک رشتسینده تحصیل الیب، اما رمان و یازچیلیق زمینسینده ده موفقدی. خانم مرعشی 1393 ایلده پاییز فصل آخر سال است عنوان در رمان یزماق چون جلال آل احمد ادبی جایزسین علی گتریب و برتر رمان نویس تانینب. مرعشی اوشاقلیق دورانین اهواز شهرینده سوشدوروب. 1385 ایلدن هم شهری جوان هفته‌نامه‌سینده روزنامه‌نگارلیقا باشلایب. 1388 ایلدن یازیچیلیقا اوز گتیریب و 1393 ایل رمان برتر جایزسین اله گتیریب. Thank you. Nesim Mərəşi bir yazıçıdır ki, onun dastanlarında məhəl və məkanın vicə caygahı var. Elə bu xüsusiyyət səbəb olub onun dastanlarında məkanlardan olan təsvirsazi və məkanları tanıtdıran fəzasazilər hər nədən çox gözə dəyə. Bumi və məhəlli xüsusiyyətlərə də diqqət eləmək və ictimai məsələləri rivayətgər olmaq da Mərəşi yazdığı dastanların ayrı xüsusiyyətlərindəndir. Dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin şeir və musiqi bölümünün zamanı çatıb. Gözəl bir şeir eşidəcəksiniz və idaməsində eşitməli bir mahnı. Mənim ey nazlı dildarım, mənim ey dərdimə dərman, mənim ey dövlətim varım, bağışla keç günahımdan. Salamda sən məni bəndə, yaxınlıq olmasa səndə, əgər qalnımı töksən də, yolumdan dönmərəm bir an. Bədəxşan ləli sənsən yar, üzün yaqut kimi parlar, sənin hüsnündədir gülzar, cəmalındır nigaristan. Məni sən məcnun etmişsən, həyatda məhzun etmişsən, özünə məftun etmişsən, edibsən qəlbimi bir yan. Sən məcnun etmişsən, həyatda məhzun etmişsən, özünə məftun etmişsən, edibsən qəlbimi bir yan. Deyildim mən sənin yarı, ki oldum indi bimarı, sənin nuranı ruxsarın məni yandırdı ey canan. Nizami oldu biçara, edib hicranın avara, tapılmır dərdinə çara, olub cavri gözündə qan.
aktarırsan yoldan demeremedim senelerden intizar gözlerim aktarırsan.